اینه که در حقیقت یه اسمسی بزنم به دوستان و آشنایان بگم پاشید بیاید سایت زدیم ببینیدش، میان میبینن میرن و تمام. یه روشش اینه که یه کاری بکنم سایت من توی نتایج جستجوی گوگل بیاد بالا. وقتی آدما سرچ میکنن مثلا خرید کیک خونگی، سایت من رو بالاتر ببینن. طبیعتا یک روشش هم اینه. روش های زیادی هستن، مثلا میتونم هزینه بکنم توی پلتفرم های ایرانی، یا مثلا مثال بزنم خدمت شما توی دیوار مثلا بیام نردبون کنم آگهیمو بیاد بالا و بیشتر دیده بشه، بیام اسمس گروهی بزنم برای مخاطبین هدفم، بیام ویدیوهایی تولید بکنم توی آپارات و این رو هدایت کنم از اون ویدیوها به سمت وبسایتم. و روش‌های خیلی زیادی وجود داره. اما امروز میخوام در خصوص SEO صحبت بکنم. SEO Search Engine Optimization که امروز دارن راجع به GEO و AEO بیشتر صحبت میکنن، که حالا Generative Engine Optimization خیلی هم مهم نیستش. مهم اینه که جایی که آدم ها دارن سرچ میکنن، جستجو میکنن که مثلا یه کتونی خیلی خوشگل چرم قهوه‌ای پیدا بکنن، سایت من بیاد بالا. برای که این اتفاق بیفته باید یک سری فرایند رو انجام بدم. اولین فرایند اینه که سایت من سایت چارچوب درستی داشته باشه و گوگل بتونه سایت من رو ببینه. اگر از پلتفرم هایی که توی قسمت قبلی معرفی کردم استفاده کنید، خیالتون راحته، انقدی خوب هستش که موتورهای جستجو میتونن سایتتون رو ببینن و خزش کنن و بتونن ایندکسش کنن. این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که بتونم محتوای خوب تولید کنم و داخل سایتم بذارم، و این محتواه باز قصه داره. ایشالله توی جلسه آینده راجبش صحبت خواهم کرد که من دقیقاً چه محتوایی با چه ساختاری کار بکنم و تولید بکنم داخل وبسایتم قرار بدم تا بتونم باهاش بفروشم. و توی مرحله بعدی در حقیقت باید از سایت‌های دیگر لینک بگیرم، روی آف پیجم کار بکنم، اصطلاحاً روی SEO خارجی وبسایتم کار بکنم، و همه اینها در مجموع بشود چی؟ من بیام توی گوگل توی موتورهای جستجو بالاتر قرار بگیرم. توی موتورهای جستجو بالاتر قرار بگیرم. یه مثال خیلی ساده. من توی سایت X که یک سکویی هستش که همه فروشنده ها میرن داخلش محصولاتشون رو قرار میدن و میفروشن، اصطلاحاً ما بهش میگیم مارکت پلیس، محصولم رو مثل بقیه سلرها، مثل بقیه فروشنده ها قرار میدم و میفروشم. اگه بدونم کاربر داره سرچ میکنه، داره جستجو میکنه ساعت تمام نگین زنانه، خب من اسم محصولم رو میذارم ساعت تمام نگین زنانه، یه مثلا یه مدلی رو، اسم مدلش رو در انتها قرار میدم، چون دقیقا اون کلمه رو سرچ کرده، من توی اون سکو یا پلتفرم رتبه میگیرم. وقتی این رو اگزکت دقیقا همین رو سرچ کردن رتبه میگیرم و در نهایت باعث میشه که بیشتر بفروشم. پس کافیه من بدونم آدم ها دارن چی سرچ میکنن و بر اساس اون فرایند SEO رو انجام بدن، یا اصطلاحاً بهینه سازی برای موتورهای جستجو هستش. تو قسمت بعد درباره یک تئوری خیلی مهم میخوام حرف بزنم به نام زیمات و تئوری آنها میپرسند شما پاسخ دهید، و خیلی دوست دارم که قسمت بعد رو هم با ما همراه باشید و ممنونم که من رو همراهی کردید در برنامه بارکد رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم از اسماعیل نورمحمدی. در حالی که من در استودیو با محمد گروهی گفتگو میکنم، فرزانه صادقیان تهیه کننده و فاطمه جلالی صدا بردار هم در اتاق فرمان هستند. محمد، مرور کردیم با هم اتفاقات حالا این چند سال اخیر رو. موضوعی که حالا میخوایم بیشتر بهش بپردازیم سرمایه گذاری نوآورانه هست. شاید خیلی‌ها بگن که الان یه سری جاها اقیانوس قرمز، ایده ها نمیگیره، سرمایه گذار نیست، شرایط سخته، اون مدل قرض زدن و نیمه خالی لیوان دیدن و که خب به هر حال طبیعی هم است برای همه هم شاید به وجود بیاد. اما تو فکر می‌کنی سرمایه گذاری نوآورانه تو این شرایط، تو این سالها، تو این در واقع روزها چطور میتونه اتفاق بیفته؟
ببینید، من قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم باز می‌خوام یه تاریخچه‌ای رو بگم. خب صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تو ایران، حالا فارغ از اصلا بحث‌های ایدئولوژیک بخوایم نگاه کنیم، یک صنعت وارداتی از آمریکاست که خیلی با ساختار فرهنگی اقتصادی و سیاسی ما حتی سازگاری نداره. اصلا خود داستان شکل‌گیری این موضوع تو آمریکا برمیگرده به تقریبا قرن 18 و 19، اصلا شاید اصلا فضای نوآوری و استارتاپ نبود،
نهایتا برق بوده اون موقع دیگه.
آره نه، داستان اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود، برای یک سری از مجموعه های سرمایه گذاری شکل گرفته بودن، اصلا چی شد که بهش گفتن خطرپذیر. اینها مثلا تو بحث تجارت پنبه که خب توی قرن 19 تو آمریکا خیلی رواج داشت، خب داستانای بردهداری و اینها، یه سری نهاد واسط شکل گرفتن. پنبه هایی که توی آمریکا برداشت میشد و باید از طریق کشتی ارسال میشد به اروپا، بیشتر برای انگلیس، برای اینکه تبدیل بشه به حالا منسوجات اونجا، یک سری آره نخ و حالا لباس و هر چیزی، اونجا یک سری شرکت بودند، یه جورایی تقریبا شاید خیلی ها به صورت سنتی این کار رو الان تو ایران هم کردن تو این سالها، ولی بار پنبه رو که ممکن بود هزار تا ریسک داشته باشه، ممکن بود وسط راه سائقه بزنه، آتیش بگیره کشتی، یا بخوره به کوه یخ، یا غرق بشه، با ریسک زیاد روی این کشتی سرمایه گذاری میکردن.
بیمه نبود که... سرمایه گذاری.
آره مثلا آره مدل سرمایه گذاری بیمه نبود، آره یعنی بار کشتی رو انگار میخریدن و ریسکش رو برمیداشتن، اون حاشیه سود مابه و تفاوت قیمت خرید بار قبل از ارسال تو آمریکا و تحویلش، یه جورای خروجش توی انگلیس و اروپا، میشد اون سودی که این سرمایه گذاری میکرد. و این شد که اصلا این ادبیات سرمایه گذاری خطرپذیر و اون ونچر کپیتالی که حالا ما الان داریم میشناسیم، یه جورای ریشش برمیگرده به همون خطراتی که طرف قبول میکرد و ریسک زیادی رو همراه میکرد برای کسب یک سود. خب این تو آمریکا یه جورای ریشه تاریخی داشت، تا اینکه تقریبا میشه گفت توی قبل از جنگ جهانی دوم، آقای جورج دوریوت که خودش بنیانگذار شرکت تحقیق و توسعه آمریکایی بود، ARD American Research and Development، این اومد و پایه‌گذاری کرد عملا سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو، و روی یک سری کسب و کارهایی که حالا نمیشه گفت خیلی های تک به معنی امروزی بودن، ولی کسب و کارهایی که یکم متفاوت فکر میکردن، یکم با ریسک همراه بود، سرمایه گذاری کرد. این سالها ادامه داشت تا اینکه تو دهه 90 میلادی که همون داستان دات نت بابل و حباب دات نت و اینها اتفاق افتاد، این موضوع یاهو و گوگل و خیلی از کسب و کار و خود آمازون، خیلی از کسب و کارها، اینتل، اپل، اینا همه تو اون دوره به وجود اومدن، این موضوع به اوج خودش رسید، یعنی اوج صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تو آمریکا بود. ولی خب تمام این سالها تو ایران رویه دیگه‌ای بود، یعنی رویه این بود که اصلا خیلی جنس خطرپذیری تو ایران شاید ریشه فرهنگی داره و در تاریخ مثلا 100 ساله ما که تو آمریکا این همه اتفاق افتاده، تو ایران اصلا همچین چیزی رواج نداشته. به خاطر همین داستان یکم متفاوته، یعنی برداشت ما از این قضیه اینه که ما نمیتونیم با اون مدلی که توی آمریکا VC ها و صندوق های سرمایه گذاری دارن ریسک میکنن، کسب و کارهای زیادی رو ورود میکنن، بریم جلو. و متاسفانه تو ایران بیشتر از این که عرضه محور باشه، نوآوری تقاضا محور بوده. حالا با وجود این که تک و توک استارتاپ های نوآوری بودن که یه کاری رو کردن، ولی خب اکثر استارتاپ ها خودمون حالا دیگه تقریبا برای خیلی جا افتاده و اینو میدونن که میشه گفت یه جورایی برداشت، حالا کلمه کپی رو خیلی دوست دارم، برداشتی بوده از یک کسب و کاری که مدل کسب و کارش در یک کشور دیگه ای کار کرده و اون رو اومده تو ایران پیاده سازی کرده،
مثل آمازون و اوبر و اینا.
آره مثل کسب و کارهایی که توی حالا آمریکا یا تو اروپا فعالیت کردن. اونور نمونه هاش رو ما دیدیم و یه جورایی این رو اومدیم با توجه به تقاضایی که احساس کردیم توی جوامعمون، توی زندگی شهریمون وجود داره، اونور ترافیک دارن، خب ما هم درگیر ترافیکیم، اونور خیلی آدم ها دیگه حال و حوصله خرید حضوری رو ندارن و روی آوردن به خرید اینترنتی، ما هم اومدیم به این سم. پس یه ذره نوآوری جنسش رفته تقاضا محور شده. از این سمت یه سری کسب و کارها تو ایران اومدن که از شرکت‌های بزرگ دچار مسائل مختلف شدن و برای اینکه بتونن بقا داشته باشن، زنده بمونن، نیاز خودشون رو دارن مطرح میکنن و میگن که خب ما کمک میخوایم از کسب و کارهای نوآور، حالا به دلیل تحریم بوده، به دلیل نبود یک سری منابع مالی بوده، به دلیل اینکه هزینه واردات یک سری منابع و دست میشه گفت تجهیزات خیلی سنگین بوده از خارج از کشور، تصمیم گرفت. یعنی یه جوری اون نوآوری تو ایران تقاضا محور رفته جلو، که اصلا چیز بدی هم نیست، نمیگیم که نه حتما باید شما باید یک عرضه کننده یک نوآوری جدید باشید. به خاطر همین داستانه اصلا ما میگیم که داستان سرمایه گذاری نوآورانه تو ایران متفاوت از بقیه است. یعنی نمیشه گفت مدل ما به مدل مثلا آمریکا نزدیکه یا به مدل هند نزدیکه که خب اونم اکوسیستم قوی داره، یا به چین حتی نزدیکه، یا به کشورهای اروپایی. یک مدل بومی مخصوص به خودمون رو میخوایم. البته خب ما خیلی تجربیات خوب و جالبی در حوزه بومی سازی نداشتیم، یعنی هر جا که رفتیم بومی سازی کنیم یک سری مشکلات برامون پیش اومده و خود مردم هم یه گاردی نسبت به این داستان بومی سازی دارن. یعنی تو میفهمی
نوآوری دیگه، سیستم عامل و جستجو.
آره مخصوصا آره تو اینها که یکم شاید بیشتر آدمو دیدن، ولی توی مدل ما نیاز داریم به بومی سازی، چون مدل اقتصادمون، مدل فرهنگمون، مدل سیاستمون با اون اتفاقهایی که داره توی آمریکا یا توی اروپا و کشورهایی که حالا دنبال روی داستان سیلیکون ولی اصلا خیلی متفاوته. و اگر ما بخوایم این خط مشی رو تغییر ندیم، اون ظهور و اون بلوغ اکوسیستممون رو شاهد نخواهیم بود و اکثرا همیشه دنبال روی این که ببینیم مثلا امسال توی آمریکا دارن رو هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنن با مدل VC، پس همه VC های ما میگن ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم رو هوش مصنوعی. این که مثلا تو آمریکا تا سال 2005 اولین شتاب دهنده اومد، تو ایران مثلا 10 سال بعد اولین شتاب دهنده تو ایران اومد مطرح شد. یعنی اگر ما بخوایم همیشه دنبال روی این باشیم که توی آمریکا و سیلیکون ولی چه اتفاقی میفته، 10 سال بعدش بیایم تو ایران پیاده کنیم، این اتفاق کار نخواهد کرد. نه این که بگیم سیلیکون ولی ضعیفه، نه، خب طبیعتا ما میدونیم بهترین استارتاپ های دنیا توی سیلیکون ولی شکل گرفتن، توی همون دره سیلیکون ولی. داستان اینه که این مدل کپی کردن و این که هر اتفاقی اونجا افتاد ما 7-8-10 سال بعد بیایم همون رو تو ایران پیاده کنیم، ما رو به اون نقطه‌ای که باید نمیرسونی و کلی از ظرفیتامون مخفول میمونه. یکیش که حالا در بخش ابتدایی هم راجع به صحبت کردیم و دوست داشتم آخر بحثم بهش برسیم، داستان همون صنایع خلاقه. یعنی ما اینو داشتم میگفتم که حالا وقتمون تو بخش اول به پایان رسید، که ما یک ریشه تاریخی چند هزار ساله داریم، یک قنای ادبی اونم نزدیک هزار سال، بیشتر از هزار سال داریم، کلی هنر و کلی فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، صنایع دستی مختلف داریم که به شخص خودم تجربه کردم چه پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری و چه پتانسیلی برای رشد دارن. حالا یه نمونه‌ش رو بخوام بگم، الان چند تا تیم توی سیستان و بلوچستان هستن که دارن کار سوزندوزی میکنن و صادرات دارن به خارج از کشور. ما خیلی از استارتاپ‌های بزرگمون که توی ایران هستن هنوز یه دونه 1000 تومانی نتونستن 5 کیلومتر دورتر از مرزهای ایران فروش محصول داشته باشن، ولی یه استارتاپ صنایع خلاقی ساده توی یک منطقه، یعنی دور از پایتخت، توی سیستان و بلوچستان تونسته صادرات چند صد، یعنی همین دو هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم، یه قرارداد 500 میلیون تومانی بسته یکی از استارتاپ های خیلی کوچیک توی سیستان و بلوچستان با یک سرمایه گذار در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب 500 میلیون تومان نمیگم عدد بزرگی، ولی همین که یک استارتاپ کوچیک تونسته یک قرارداد بین المللی ببنده، این نشون دهنده اینه که چه پتانسیلی تو ایران هست که ازش مخفول مونی. و به نظرم یکم تو سیاست گذاری ها اگر تجدید نظر کنیم و یکم به این پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی نگاه کنیم، اتفاقای بزرگی رو میتونیم شاهدش باشیم.
ما زمانمون تمومه، به عنوان جمله آخر پیش بینی از آینده
پیش بینی من از آینده اینه که خب گفتم همون ابتدایی، بس آینده نه خیلی سخته یکم پیش بینی تو این شرایط، واقعا پیش بینی هیچ چیزی ممکن نیست از جمله وضعیت استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی، ولی به اون سیاهی که به نظر میرسه نخواهد بود و خیلی هم نمیشه خوشبینانه همه چی رو دید. اگر ما توی سیاست گذاری هامون، اگر توی برنامه ریزی هامون در سطح کلان، در سطح دولتی و همینطور بخش خصوصی که داره توی این حوزه کار میکنه، تجدید نظرهای خوبی رو بکنیم، به نظرم خیلی اتفاقهای بزرگی رو شاهدش هستیم. وگرنه با همون دست فرمون این سالها بخوایم بریم، شاید تو این سالهای آینده هم صرفا زنده بمونیم، نه اینکه شکوفا بشیم.
بله، دمت گرم. در بخش آخرم به تاریخچه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دنیا پرداختیم، سیستم عرضه و تقاضا رو گفتیم و برای بقا و کمک کسب و کارهای نوآورانه اشاره کردیم و به بومیسازی و سرمایه‌گذاری در سیلیکون ولی اشاره کردیم و از آیندهش هم گفتیم. محمد گروی مهمان ما بود که در این حوزه فعال مدرس دانشگاه است. برای شما محمد جان آرزو بهترین حال.
خیلی ممنون، ممنون از شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روزهای خوبی رو در آینده شاهدش باشیم.
ایشالله. من آرش سروری موجه کارشناس و سردبیر این برنامه به همراه فرزان صادقیان تهیه کننده و فاطمه جلالی صدا بردار، تا هفته بعد به شما خدا نگهدار میگم. به امید اتفاقای خوب، بدرود.
آسمان چشم او آینه کیست، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره‌اش آینه کیست، آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست اون. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو شکستی خاطر من روزگارت شادمان با ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند. بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد. دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که شنونده و همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در پی سلسله نشست ها در حوزه های مختلف از شبکه رادیویی اقتصاد، امروز هفتمین نشست تخصصی در این شبکه اقتصادی برگزار میشه با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی. در این نشست همراه هستیم با جناب آقای مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت، جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، جناب آقای امین کاوه‌ای، کارشناس حوزه انرژی، و جناب آقای محمد علی خادم سهی، کارشناس مسائل اقتصادی. تلاش میشه در هفتمین نشست تخصصی در شبکه رادیویی اقتصاد که با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار میشه، علاوه بر آشنایی با ماهیت و مفهوم یارانه‌های انرژی که در کشورمون با عنوان یارانه‌های پنهان مطرح هست، به نحوه محاسبه و راهکارهای لازم در حوزه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بپردازیم. راهکارهایی که میتونه منجر به ایجاد عدالت اجتماعی در این بخش بشه. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه خواهد شد. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی، جناب آقای مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که تو این گفتگو حضور دارم و امیدوارم گفتگوی موثری انجام بشه. خیلی ممنون.
ممنون از همراهی شما. عرض سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. خیلی